بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی و تحقیق درباره ذیل مسئله نهم. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله نهم فرمودن که اگر موضع نجس واحد باشد و امکان تطهیر بعض از آن موضع وجود داشته باشد و امکان تطهیر کل آن موضع فراهم نباشد، همان مقداری که ممکن است باید تطهیر بشود بر اساس قاعده میسور. گفته شد این مطلب دو منظور است، هم فتواست و هم اشاره به قاعده و درست است. مطلب دوم فرمودن اگر تطهیر ممکن نباشد ولی ازاله عین نجاست کار ممکنی باشد، آیا عین نجاست رو باید ازاله کرد؟ هرچند تطهیر شرعی محقق نشود، فرمودن ازاله عین واجب است که این فتوا کاملا درست، دلیل اصلیش نصی که اشاره شد و با اشکالی که در اون نص وجود داشت دلیل اصلی میتواند اهمیت باشد. به چه معنا؟ به این معنا که نمازی را میخوانیم با آن عین نجس که ملموس و مشهوده و نماز دیگری را میخواهیم به جا بیاوریم با برکنار گذاشتن و رفع آن عین نجس، طبیعتاً بر اساس مذاق شرع اهمیت صورت دوم به شکل واضح مشهود است که اون نمازی که بدون عین، بدون همراه داشتن عین نجس باشد قطعا بهتر خواهد بود از اون نمازی که همراه با عین نجس باشد. پس از آن که اهمیت اینجا مشاهده شد و اهمیت وجود داشت، طبیعتاً گفتیم این فروعات از موارد تزاحم است و اگر اهمیت در کار بود ترجیح ثابت است و آن مقدار اهمیت هم یک واقعیتی است که قابل انکار نیست. و در آخر هم فرمودن که اگر تطهیر نیاز به غسل و شستن متعدد داشته باشد، مثل بول که تطهیرش شرعاً نیاز به تکرار و تعدد دارد. در این صورت گفته شد که اگر آب برای یک مرتبه تطهیر باشد و بار دوم را کفاف ندهد، آیا یک بار تطهیر را انجام داد یا نه؟ سید یزدی فرمودند که اذا کانت محتاجتن الى تعدد الغسل و تمکن من غسلت واحدت فالاحوط عدم و ترکها، باید همون یک مرتبه تطهیر رو انجام داد. چرا؟ برای اینکه موجب خفت و تخفیف نجاست می شود. اینجا هم سید الحکیم و هم سید الاستاد می فرمایند که این تطهیر وجهی ندارد و تحقیقم همین است. چرا؟ برای این که شدت و ضعف، خفت و ثقالت رو ما نمی توانیم احراز کنیم و تشخیص بدیم که مثلا نجاست 100 درجه است، با تطهیر اول 50 درجه از بین رفت، با تطهیر دوم تمام 100 درجه از بین رفت. ما نمیتونیم درجه بندی کنیم. ما متعبدیم، از سوی شرع آمده است که تعبد این گونه نجاست رو دوبار تطهیر کن. اگر دوبار تطهیر نشود که ان لم یکن، گویا تطهیری نیست. این اولا. و ثانیا اگر بگیم احتیاط اینه، این احتیاط رب ما ینتهی الی خلاف الاحتیاط. چرا؟ چون ممکن است غساله مرتبه اول که هنوز خودش بیرون نرفته به محل طاهر که مساس برقرار می کند منجس باشد، توسعه در تنجیس به وجود بیاد. پس می شود احتیاط. کدوم احتیاط؟ احتیاط غسله اولا خلاف احتیاط که احتمال تنجیس اکثر در کار هست. بنابراین آنچه را که سیدان الاستاد در این رابطه در تعلیق آورده ان درست به نظر می رسد که باید در این صورت از مسئله به تطهیر مره واحده نباید مبادرت کرد. این خلاصه و جمع‌بندی مسئله مهم بود. اما مسئله دهم، اذا کان عنده مقدار من الماء. اول آقای فهیمی بعد آرزو.
همینی تعلیمی در جویان که قسمتی از نجاستش رو تشکیل کردن وجود داشت.
بله، بسیار سوال خوب است و جواب خوبتر. شما
اصلا بود که در این فیلوات همسانی مثلا نظرات ها فیلم بزرگ کردیم و به تحقیق نشدیم و مسئله بعدی داشتیم.
بله، اینجا همه الان که صحبت کردیم که وارد تحقیق هم شدیم، همون اشاره ضعفا از آدم ضعیف، اشاره ضعیف کافی است دیگه. در آخرین مطلب از این که شما عنایت کنید، از این که شما حساسی است به فتوای ضعفا حساس هستید سپاسگزاریم. اما با کمال ادب و احترام در نهایت مسئله تحقیق اعلام می شود. الان تحقیق اعلام شد که وجبتی که گفته است قد ینتهی الى خلاف الاحتیاط، که تحقیق همان است که سیدنا استاد فرموده است.
استاد، از
این همون شرحی بود که بازم از صفحه تحقیق بیرون آمد، نه در شرح فقط تعبد محض است. این گونه این نوع نجس را دوبار تطهیر کنید، تمام. شدت و ضعف یه برداشت خود ذوق فقها هاست. ذوق فقها ها معیار کار و ملاک مسئله نمیتواند باشد. مضافاً بر اینکه سید الحکیم هم یه معیدی اینجا دارن و آن این است که ممکنه بگیم تطهیر مره اولا تطهیر بار اول مقدمه باشد برای تطهیر دوم. این احتمال هم میدیم، این احتمال اگر داریم که پس دیگه اصلا تطهیر دوم اگر نباشد تطهیر اول هیچ نقش و اثری ندارد. اما سؤالی که اینجا شد که به ذهن خود حقیرم میرسید که توضیح بدم، فرصتی نشد، زود گذشتم. آقای فهیمی سؤال فرمودن که آنجایی که موضع نجس واحد است و گفت ازاکان موضع نجس واحدن و امکن تطهیر و بعضهی لا یسقط المیسور، این حجای فهمی در جاییست که غسلتین و تطهیرین در کار نیست. در صورتی که تطهیرین در کار نباشد، غسله اولا در جایی که نیاز به یک تطهیر دارد متنجس نمی شود. او شبهه‌ای که در بحث بعدی بود جایی بود که نیاز به دو تا غسله داشت. مسئله نهم کامل کردیم و تمام. مسئله دهم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا لرفع الحدث او لرفع الخبث من الثوب او البدن تعین رفع الخبث و یتیمم بدلا عن الوضوء او الغسل والاولا والاولا ایستعمله فی ازالت الخبث اولا ثم تیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه. مضمون این مسئله را عنایت فرمودید، چون متن با قصد معنا شمرده خوندم متوجه شدید. اگر آب مقداری باشد که فقط یا وضو بگیرد مکلف و یا این که صوب و لباسش و بدنش رو تطهیر کند، مکلفی است، وضو ندارد، بدنش هم مثلا پاش یا قسمت اعضای بدنش غیر اعضای وضو متنجس است. اگر این آب را برای ازاله نجاست بدن و لباس به کار ببرد، برای وضو دیگه بدون آب خواهد موند. اگر با آن آب وضو بگیرد، تطهیر لباس و بدن آبی ندارد، زمینه ندارد، متنجس باقی خواهد موند. کدام یکی را مقدم بدارد؟ باید وضو بگیرد یا باید لباسش رو تطهیر کند؟ سید می فرماید، سید طباطبایی فتوای عروه، تعین رفع الخبث، باید به تطهیر بدن پرداخت. آب که برای وضو ندارد پس از آن میتواند تیمم کند بدلاً عن الوضوء او الغسل. و بعد ترتیبی هم بیان میکند که اولا این است، میفهمد اولا چه فرق است بین اولا و احوط.
اولا استفاد
بله معیار علمیشو خواستم بگم، مفادش درسته، معیار علمی مفاد احتیاط هم گاهی استحبابه، منتها معیار علمی اولا و احوط این است که اولا در حقیقت رأی مجتهد منتهی شده است به تأخیر، عقبه کار تأخیر است، ولی یک طرف یه ترجیحی دارد، اون طرفی که ترجیح دارد و میفرماید اولا، این استعمال و کاربرد اولاست. در اینجا مثلا میشد بگد که مختار است، مخیر است که هر موقعی که اون آب را استفاده کند، قبل از تیمم باشد یا بعد از تیمم برای تطهیر بدن، مخیر هر دو طرف. اما اولا این است که قبل از تیمم اون آب و برای تطهیر استفاده کنم. در همین اولا اگر احوط بود دیگه تأخیری در کار نبود. مسئله در احتیاط اینه که میرسیم به جایی که دلیل با قطعی نیست ولی احتمال مطلوبیت رو میدیم، در صورت احتمال عقلایی نسبت به مطلوبیت میگیم احتیاط. این مسیر طبیعی احتیاط و مسیر طبیعی اولا. ول اولا ان یستعمله فی ازالت الخبث اولا ثم تیمم لیتحقق، تا اینکه فراهم بشود عدم وجدان آب. این متن بود با توضیحی که داده شد. اما
جنایی که فرمودن باید اولایی که بعدش میفرمه سفر رو داره قبلش فرمودن که ای جنایی فرمودن خواهد است این فرمودن و اولایی از دمه اون فیردار تر خواهد است دیگه زورن یکیه خب خوانا فرمودن بیشتر
توضیح فرمودن عباراتی که برگشتید حواستان به نوشتن بود، بعد از که توجه کردید فهمیدید. تقدم این است که اون آب قطعا در جهت رفع در جهت ازاله نجاست به کار ببرد، در جهت رفع خبث به کار ببرد. اما کاربردش کی هست؟ اون در جهت زمان کاربرد رو میگد اولاست. شما خودتون الان متوجه شدید اشکال تو پس گرفتید درسته؟ عجبا لحلم الله جل جلاله. آخه
همین
فقط شرطش یه لحظه گوش دادن تعینت اینه، یک آب اینو برای تطهیر صبح به کار ببریم یا برای وضو، تعینت برای تطهیر لباس، این تمام شد. حالا این که مال تطهیر لباس هست، این قبل از تیمم این کار رو بکنیم یا بعد از تیمم؟ اولا این است که قبل از تیمم باشه. اینه که دو مرحله بود، شما حواستان به نوشتن و دو مرحله با هم خلط شد. عیبی ندارد. شرح مطلب که بیان شد، عنوان مسئله که توضیح داده شد، اما شرح مسئله و استدلال
علت آورده برای اولویت ليتحقق عدم الوجود.
بله بله. اینو اگر شما اجازه بدید من وارد استدلال بشوم مسئله برای شما هم روشن میشد انشاءالله. اما شرح و استدلال سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 383 میفرماید که در این مسئله که مکلف بین تطهیر لباس و بین وضوء قرار گرفته است به طور طبیعی اینجا باید از وضوء رفع ید کرد و به تطهیر بدن و لباس مبادرت نمود. چرا؟ برای اینکه موضوع تیمم عدم تمکن از وضوء هست. این عدم تمکن گاهی عدم تمکن عقلی است و گاهی تمکنش عدم تمکن شرعی است که در آیه 185 سوره بقره خدای متعال درباره تیمم می‌فرماید و من کان مریضا او علی سفر فعدتم من بله آیه 182 آیه چند هستش اجی؟
مائده
بله آیه 6 سوره مائده هست. بله خدای متعال می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بله ان کنت و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما آنچه کار داریم از این آیه این است که عنوان موضوع برای تیمم دو تا مطلب عنوان شده است، مرزا و سفر. اگر سفر تنها بود می گفتیم منظور از عدم تمکن عقلی است. آفرین. چون مرزا هم آمده که مریض تمکن عقلی که دارد، آب ضرر دارد براش یا حال یا توانه یا عسره براش، تمکن شرعی ندارد. چون مریض هم عنوان و موضوع آمده، بنابراین موضوع تیمم عبارت است از عدم تمکن شرعی و عقلی. رو این اساس اینجا میبینیم آبی که داریم که در معرض استفاده است، از یک سو تطهیر واجبه، تطهیر لباس، از یک سو وضو واجبه. چه می شود؟ اطلاق دلیل تطهیر صبح و تطهیر بدن می فرماید چه کنید؟ می فرماید لباس یا بدنتون رو تطهیر کنید. اطلاق تطهیر بدن این مورد رو شامل می شود و مانعی ندارد. و اما پس از که از اطلاق تطهیر استفاده کردیم، آب و در جهت تطهیر لباس به کار بردیم، موضوع برای وضوع موضوع برای تیمم فراهم می شود که چه؟ که عدم وجدان ما هست دیگه، آبی در اختیار ما نیست، چه کنیم؟ باید تیمم. این مسیر طبیعی ماست. از سوی دیگر بین این دوتا مطلب که قرار، دوتا عمل که قرار گرفته ایم، ترجیح به طور روشن و واضح دیده می شود. به چه صورت؟ به این صورت که اگر آب را برای وضو به کار ببریم، ما نماز رو باید فاقد طهارت انجام بدیم. صبح متنجس نماز می شود، نماز فاقد طهور. و اما اگر آب رو در جهت تطهیر لباس به کار ببریم، تیمم که جاش همین جا هست، یک نماز با طهارت و واجد طهارت و با تیمم انجام داده ایم، نماز درست می شود. نماز عن طهورنه، هم طهارت از حدث و هم طهارت از خبث. بنابراین ترجیح طرف تطهیر صبح یه امر مسلم است که منتهی می شود به انجام نماز عن طهورین، طهارت عن حدث و طهارت عن خبث، به عکس نقطه مقابل. و از سوی دیگر بین این دو تا موردی که متزاحم این هستند، یکی بدل دارد و دیگری بدل ندارد. در تزاحم چه گفتیم؟ دومی مراجع چه بود؟ اولی مراجع اهمیت بود، دومی مراجع بدل بود دیگه. وضو بدل دارد، اما تطهیر صوب و لباس که صوب و بدن که بدل ندارد. بنابراین اونی که بدل دارد را باید مؤخر بداریم و اونی که بدل ندارد را باید مقدم بداریم. به تطهیر صبح باید مبادرت کرد و وضو که بدل دارد یعنی تیمم، نماز و با تیمم باید انجام بدیم. جمع بین حقین شده و طبق دستور شرع نماز عن طهورن انجام شده است بلا اشکال و بلا شبهتن. بفرمایید.
در این مسئله یه مشکل پیش میاد در همون قام اول، و اون که آیا جالب انسان خودش رو به اضطرار بندازه که تیمم بکنه. حالا در مرحله دوم مشکل تر میشه، ولی خب این سوال کلیه که در وجدانش ایجابیه. ما میریزیم که نداریم هیچی تیمم بکنه.
یه لحظه اگر یک گوشه مطلب دقت فرموده بودید، اشکال شما جوابش داده شده و اون این بود که اطلاق دلیل تطهیر در همون مورد شامل این عمل می شود. چه میگه؟ پس از که دستور تطهیر آمده است، این مورد رو هم شامل می شود. الان آبی دارید؟ بله. بدن نیاز به تطهیر دارد در نماز؟ بله. آیا این مورد شامل شد یا نه؟ میگید آب برای وضو گذارید. نه خیر، آب برای وضو گذاشتن مانع از اطلاق نیست. اطلاق دلیل تطهیر شامل این مورد شد، باید به تطهیر مبادرت کنید و پس از که تطهیر و طبق اطلاق دلیل تطهیر انجام دادید، چه می شوید؟ فاقد ما و نوبت می رسد به تیمم. برفرض هر دو دلیل در یک حد و قواره باشد، بازم باید تطهیر صبح را مقدم بدارید. چرا؟ چون وضو بدل دارد و تطهیر سو بدل ندارد. آنچه که بدل ندارد مقدم است بر آنچه که بدل دارد. در نتیجه اگر تطهیر صبح و مقدم بداریم یک نماز انتهورن انجام شده، و اگر وضوع و مقدم بداریم نماز فاقد طهور انجام شده که قطعا نماز درستی نخواهد بود. مطلب روشنه.
بس معجز مولوی معجز مولوی.
بله، همون که گفتم ما براتون شرح دادیم، معجزه یعنی اطلاق که من روش خیلی توجه کردم برای همین بود، اطلاق دلیل تطهیر این مورد رو میگیرد باید انجام بدید. بر اساس اطلاق دلیل که کار انجام دادید چه میشود؟ دیگه شما قدرتی بر وضو ندارید، معجز میشود، از باب تعجیز. این مسئله معلوم شد و در این مسئله اشکال و شبهه‌ای وجود ندارد. و منتها اولا را که گفتیم که در ظرف تخییر اولا اعلام می شد، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه همون کلمه اولا را عوض می کند به احوت. اولا این است که استعمال شود در ازاله خبث. می فرماید احوت این است که استعمال بشود در همان ازاله خبث. چرا احوت؟ سر احوت رو برای شما گفتم که دلیل بدون این که تخییری در کار باشد دارای دو مرحله می شود. مرحله اولش قدر متیقن است، اقوا می شود. مرحله دوم که احتمال قوی دارد می شود مقتضای احوت. مسئله کامل شد. این مقدار فهمیدیم که اولا جایی است که بدنه و عقبه تخییر است، احوت جایی است که ستون استدلال دارای دو مرحله اقوا و ما احتیاط هست. مسئله بعدی که عبارت است از مسئله یازدهم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا صلى مع النجاسه اضطرارا لا يجب عليه الاعاده بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في اثناء الصلاه استأنف في سعة الوقت والأحوط الاتمام والإعادة. اگر کسی مضطر باشد که نماز رو در ثوب نجسی بخوند، ثوب نجسی است، امکان تطهیر وجود ندارد، وقتم کافی نیست، مثلا یا وقت هست و احتمال میدهد که عذر تا آخر وقت باقی است، این نماز شد در این وضعیت انجام داد با لباس نجس، میفرماید که لا یجب الاعاده بعد تمکن من التطهیر، واجب نیست اعاده کند اگر تمکن از تطهیر پیدا شد. آب در اختیارش قرار گرفت، بیابانی بود، آبم در اختیارش نبود، کاروانی آمد، آبم در اختیار ایشان قرار داد. حالا که آب در اختیارش قرار گرفت واجب است تطهیر کند لباس را و نماز را دوباره بخواند اعاده کند، یا اعاده واجب نیست؟ می فرماید که لا یجب علیه الاعاده، اعاده واجب نیست. چرا؟ شرح این مسئله آنچه از بیانات فقها و صاحب نظران استفاده می شود این است که اضطرار درجه یک و درجه دو دارد. اضطرار درجه یک حالت تقیه است. اگر اضطرار به نحو تقیه بود ادله دال بر صحت احکام تقیه‌ای از لحاظ دلالت و استحکام در حدی است که خود بیان می کند که حکم تقیه‌ای همان حکم واقعی است. اصلا اعاده و قضا به هیچ وجه ندارد. البته یک نکته را بگم اینجا و اون مورد توجه و عنایت شما هم باشد. درباره تقیه گفته می شود از ضرورات تتقدر به قدرها. مثلا شما می دید در فرودگاه جده اونجا دیدم یه وقتی یه جوانی داره رو زمین روی فرش سجده میکنه. خب بهش گفتم آقا اینجا که جایی برای سجده نیست به فرش. گفت خب در بین مضمون تقیه هست و دستور است و طبق حکم ابنای عامه باید عمل کنیم، ما این سه سجودی نباشه. گفت به این مضمون با زبان حال و خال گفتم تقیه از ضرورات تتقدر و به قدر ها. کل خاک سعودی که محل تقیه نیست، آنجایی که مراقبین ببینن و به شما اشکال بکنن و اعتراض کنن اونجا شما میتونید رو فرض سجده کنید. خب اگر فرض کنید مسجد مدینه است، اصلا هیچ کسی نیست، خود مسجد مدینه است، از اون مراقبین هم کسی نیست، شما رو سنگ مسجد سجده کنید که مایسه و سجوده سجده نکنید. اگر در اون شرایط که هیچ خطر و ضرری نیست کسی رو فرش سجده کند اشکال شرعی داره. از ضرورات تتقدر و به قدر خواهد. این نکته خیلی مهمه که بعضی ها اشتباه میکنن میگن از همین محل اطلاع است دیگه، میگن از همین گویا هواپیما که سوار شدید دیگه تا آخر کل مراحل دیگه تقیه است دیگه، تو اتاقت هم نشستی گویا در مسافرخانه چیز هتل ها و مسافرخانه هم تقیه است دیگه، مهر لازم نیست چون عربستان و سعودیه. نه خیر، اون جایی که ضرورت دارد. این یه نکته. در اون موارد ضرورت از لحاظ ادله فقهی حکم تقیهی مثل حکم واقعی است، اعاده و خضا ندارد. شرطش هم آنه که گفتم که موضوع تقیه احراز و محقق بشود. و اما جایی که اضطرار درجه یک نباشد، اضطرار شخصی باشد، اتفاقی بیابانی رفته است برای کاری، یه مرتبه وقت نماز و اینا هست و آبی که دارد فقط در اون حد هست که مثلا آب شوربیست که اگر نخورد از بین میرد و نمیتوند وضو بگیرد مثلا. خب اینجا مضطر، آب ندارد، بیابانه، چه کنه؟ نمازش درست با تیمم و آب آمد، مسافر دیگری رسید آب آورد، حالا باید وضوع گیرد تخییهی نیست یا نگیرد؟ چه می فرماید سید؟ لا یجب علیه الاعاده. چرا؟ برای اینکه ما در اصول خوندیم چه بود؟ اگر اضطرار محقق بشود، یعنی اضطرار قطعی محقق بشود، عنوان ثانوی است و مأمور به به امر اضطراری مثل مأمور به به امر اختیاری است. و مؤدای امر اضطراری حکم واقعی است. مؤدای امر اضطراری حکم واقعی است. پس از آن که ما مأموریت را در شکل حکم واقعی انجام داده ایم، دلیلی بر اعاده وجود ندارد. امر به اعاده اصلا در کار نیست. چرا؟ چون در این کنار اعاده قاعده اجزا فرا رسیده است. شما خوندید مأمور به امر اضطراری معجزه است. در مأمور به امر ظاهری بحث داشتیم، در مأمور به امر اضطراری اجزا قطعی است. پس از که اجزا محقق بشود، جایی برای احتمال اعاده وجود ندارد. لذا سید می‌فرماید که لا یجب علیه الاعاده بعد تمکن من التطهیر. اما تتمه کوچیکی که این مسئله رو کامل کنیم که ناقص نموند، در این مسئله اختلافی هم بین فقها دیده نمی شود، که انها مسئله مورد اجماع فقها هم حداقل متأخرین هست. اما می فرماید اگر در اثناء صلات تمکن پیدا شد، دید که یک قافله آمد و آبم دارد، اثناء صلات می فرماید که اینجا لو حصل تمکن فی اثناء صلات استأنف فی سعت الوقت، اون نمازش رو بخواند، چون قطع نماز دلیل ندارد در اون شرایط، باید وضو بگیرد مجدداً استعنفه، دوباره نماز از سر شروع کند، با وضوی جدیدی نمازش رو اعاده کند. چرا؟ چون اضطرار مستوعب نبوده است، موضوع برای اضطرار محقق نشده است تا اینکه قاعده اجزا کاری از پیش ببرد. قاعده اجزا وقتی میتواند تأثیر گذار باشد که موضوع برای اضطرار محقق بشود. موضوع اضطرار یعنی نماز در صورتی که تمکن از تطهیر و وضو نداشته باشد، در این صورت تمکن از تطهیر و وضو در قسمتی از اون صلات وجود داشته، اضطرار محقق و محرز نبوده تا اینکه قاعده اجزا بیاد. حد اقل شک در اجزا می شود و شک که در اجزا مساوی با عدم اجزاست. بنابراین این دوتا مطلبی که فرمودن از نظر ادله، یعنی قاعده اجزا و عنوان اضطرار حکم همین است و اختلاف نظری هم در این فتوا دیده نمی شود. مسئله دوازدهم اذا اضطر الى سجود، انشاءالله فردا برای سلامتی آن آزمان سلامت خدمت.